کمک میکنم به این موضوع. برای ما بفرمایید که الان در چه وضعیتی هستیم، الان این همه کمک و تلاش و کمک رسانی به کجا رسیده؟ بفرمایید.
خدا رو شکر در حال حاضر تلاش ها داره به ثمر میرسه و ما انشاءالله برای ایران عزیزمون آینده ای رو پیش بینی میکنیم که آینده ای روشن و خوبه. منتها یه مسئله اینجا وجود داره که باید حتما بهش توجه خاص بشه.
بله.
یکی از مسائل مهم اینه که تعداد قوانینی که لازم بوده در حال حاضر مصوب شده. اصلاح قوانینی که لازم بوده اونها هم داره تک به تک انجام میشه، مثل لایحه اهدای جنین، مثل لوایح مختلفی که کمک میکنه به فرزندخواندگی های آسان یا مراکز ناباروری که بیمه هایی رو تحت پوشش بیمه قرار میگیرن و حتی بیمه 100% داشته باشن. ولی من به نوبه خودم میدونم که چون من یک روانشناسم، من میدونم که این قوانین خوبه ولی کافی نیست. کار مهمی که باید انجام بشه توی این موضوع به فرهنگ سازی خوبی بشه. فرهنگ سازی اهم موضوع ماست. چرا؟ ما هر وقت بخوایم یک کار مهمی انجام بدیم باید بریم سوابق رو بررسی بکنیم. ما باید بریم بررسی بکنیم چجوریه که الان ما تعداد زیادی از زاد و ولد هامون و فرزندانی که متولد شدن مربوط به دهه 60 است.
بله.
چه اتفاقی در دهه 60 افتاد؟ چه ماجرایی بود که تعداد فرزندان زیاد شد و جوانی جمعیت رو اون زمان خیلی داشتیم؟ اگر اینا رو بررسی بکنیم اون وقت راهکار امروزمون خیلی راحت‌تر به دست میاد. امروز بهتر متوجه میشیم که باید چی کار بکنیم.
خانم دکتر فلاحیان، آیا ممکنه این سوال برای شنونده های ما پیش بیاد؟ چون من اینجا نماینده مردم هستم و سوال های مردم میپرسم. فکر نمی کنید که این فرهنگ سازی باید به شکل موازی با حوزه های دیگه حرکت بکنه؟ مثلا حوزه اقتصاد، حوزه مثلا محیط زیست. ببینید الان خیلی از مثلا مناطق کشور ما خالی از سکنه شده به خاطر که اونجا مثلا یه سری امکانات در اختیارشون نبوده، از جمله بهداشت و خیلی چیزهای دیگه، کوچ کردن به شهر و زندگی براشون سخت‌تر شده و این فرزند آوری براشون مشکل دارتر شده و شاید اگر که در اون اقلیم خودشون بودن و امکانات در اختیارشون بود، محیط زیستشون حفظ شده بود، همچنان داشتن زندگیشون رو انجام میدادند و فرزند آوریان به شکل طبیعی داشت کار خودش رو انجام میداد.
بله. ببینید یکی از مهمترین عوامل در حفظ فرهنگ یک مجموعه، حفظ منابع طبیعی، حفظ روستاها، حفظ شرایط اقلیمی مناسب و در نهایت فعال بودن و مولد بودن نیروی کار در اون مجموعه است. اینا همه باید در کنار همدیگه باشه. ولی وقتی همه با همه چیز بود ولی ما متاسفانه باز هم میبینیم که تعداد جمعیت کمه، میتونیم بگیم که اگه پژوهش‌های دقیقی انجام بشه نشون میده که وابستگی داره ولی 100% نیست این وابستگی. چرا؟ چرا الان ما نرخ جمعیتمون در سیستان و بلوچستان بالاترین نرخه؟ یعنی ما میتونیم بگیم که مردم در سیستان و بلوچستان این نیازها رو ندارن یا این مشکلات برای اونها وجود نداره؟ امکان این هست به نظر شما؟ وقتی ما میبینیم که در یک بخش از کشور که خیلی امکانات محدودی هم دارن ولی تعداد فرزندانشون 6 تا 7 تا 8 تا، میگیم وابستگی به فرهنگ بیشتره. حالا تمام این موارد که شما میفرمایید باید دونه به دونه پیگیری بشه، همینطور که از طرف معاونت زنان الان ما با معاونت توسعه روستایی ارتباطات خیلی قوی و خوبی داریم و داریم برنامه‌های خیلی قوی رو میچینیم. روز گذشته جلسه ای داشتیم و قرار بر این هستش که روی این موضوع کار بکنیم، مادران خانه‌داری که 3 فرزند دارن در مناطق روستایی بیمه بشن.
بله.
یعنی موارد اینجوری باید پیگیری بشه و کارها انجام بشه، ولی باید بدونیم فرهنگ سازی مورد اوله. ما در دهه 60 چند تا ویژگی خوب داشتیم. تو دهه 60 مادرانی که خانواده هایی که تشکیل میشد مبناشون ازدواج آسان بود.
بله.
یک. دوم، تحصیل مادران در کنار فرزند داشتن، یعنی اینا با هم دیگه اشکالی برای هم ایجاد نمی کرد. ما خیلی از افرادی که می بینیم امروزه در جامعه هنوز مولد هستن و هنوز دارن کار میکنن، کسایی هستن که توی اون زمان بچه های تعداد فرزندان زیادی آوردن ولی در این حال تحصیل کرده های این کشور هم هستن. در این حال خیلی فعالیت های اجتماعی خوبی مادران داشتن در همون زمان، ولی همه اینا کنار هم دیگه. امروز متاسفانه به مادران خانه‌دار، به خانم هایی که در خانه از فرزندانشون نگهداری میکنن، اون بهای لازم داده نمیشه. ما باید به این مادران بهای خیلی زیادی بدیم. اینا مدیران خانه هستن.
به طور قطع همینطوره خانم دکتر فلاحیان عزیزم. صحبت شما متین، آیا قبول دارین که یه طیفی از افرادی که دارن آخرین فرصت ها رو برای فرزند آوری از دست میدن، همین دهه 60 هایی هستن که به دنیا آمدند، در دهه 60 به دنیا آمدند و هنوز ازدواج نکردن تا اینکه بخوان به مسئله فرزند. و حتی من با خیلیشون صحبت کردم، چون برنامه‌ای دارم در این خصوص صحبت میکنم باشون، که نگران هستن و واقعا دوست دارن که ازدواج بکنن، واقعا دوست دارن فرزنددار بشن، ولی خب سنشون گذشته و کسایی که حالا در دهه دیگه به دنیا اومدن، دهه 70 حاضر نیستن با دهه 60 ازدواج بکنن، یا دهه 60 ها ممکنه که برن با دهه 70 ازدواج بکنن. یک توازن این بخش مقدار به هم خورده. و اون مثالی هم که شما اشاره فردون به سیستان بلوچستان، به طور قطع بله این گونه هست، اما ما 9% منابع جهان رو در اختیار داریم و باید خیلی جلوتر از اینها حرکت بکنیم در حوزه آموزش پزشکی. حالا در چند روز پیش در برخی از خبرها بود که ما ماما کم داریم و باید بیش از اینها ماما داشته باشیم و پزشک همینطور و معلم همینطور کم داریم و خیلی زیرساخت‌های آموزشی پزشکی اقتصادی و مسائل دیگه‌مون و همینطور محیط زیستی که شما اشاره فرمودین که باید خیلی سریع‌تر از اینها حرکت بکنیم و البته فرهنگی هم که شما اشاره فرمودید در کنار اینها باید اون هم به سرعت حرکت بکنه.
دقیقا درست میفرمایید. ببینید دهه 60 ها امروز خیلی مورد توجه قرار گرفتن و یکی از گروه هایی هستن که مد نظر ما هستن. 17 میلیون نفر از جمعیت کشور ما رو دهه 60 ها تشکیل میدن.
بله.
ولی خب با آماری که گرفتیم خدا رو شکر 19% از خانم ها در این دهه ازدواج نکردن. باز این خوبه. به نسبت 33% از مردان دهه 60 هنوز ازدواج نکردن. مردان فکر میکنن فرصت بیشتری دارن برای اینکه خب حالا ازدواج بکنن با دههای پایین تر و با افرادی که سنین پایین تری دارن. البته که این 19% هم برای ما مهمه. به همین دلیل ما یه سری تسهیلاتی برای دهه 60 هایی ساکن روستاها قرار دادیم که این تسهیلات شامل تسهیلاتی بابت تهیه مسکن، جهیزیه، وام اشتغال و غیره هست و بیمه اونها، همه اینها رو در نظر گرفتیم و خیلی خوبه که به این اقشار توجه ویژه بشه. ولی نکته اصلی من اینه که در کنار همه این کارا باید فرهنگ سازی هم انجام بشه. ما باید یک قدر منزلت و یک ارزش وافی و کافی برای خانم‌های خانه‌دار قائل شیم.
بله بخوام دکتر، این فرهنگ سازی که شما به خوبی اشاره فرمودید در دل تمام ماده‌های قانون جوانی جمعیت نهفته شده. اگر که دوستان برن مراجعه بکنن، این قانون رو بخونن، دقیق میبینن چه لوایح و ماده‌های خوبی درش گنجانده شده. و البته اگر که این قوانینی که ابلاغ شده به اداره‌ها و نهادها به طور دقیق اجرا بشه، من یه مورد اشاره میکنم که مثلا در خصوص مرخصی زایمان، در خصوص مهد کودکایی که باید در اختیار قرار بده که مادر در طول روز دسترسی داشته باشه به فرزندش و بتونه شیردهی رو به خیال راحت انجام بده، متاسفانه برخی از ادارات اومدن و مهد کودکاشون رو جمع کردن، تسهیلاتی قرار نمیدن، همراهی نمیکنن با کارمندشون. و ما اینجا به یک بازوی نظارتی فوق العاده قوی احتیاج داریم. خانم دکتر فلاحیان، فرهنگ سازی، اقتصاد، محیط زیست، همه اینها قوانی و این بازوی نظارتی، اینو میخوام از خدمت شما بپرسم، فکر نمی‌کنید بسیار ضروریه که همه جا رو نظارت بکنه که این قوانینی که ریز به ریز گفته شده و خیلی هم دقیق و حساس نسبت بهشون نوشته شده، اینها دقیق انجام بشه؟
ما تقریبا در طول هفته چندین گزارش و بازدید داریم. بازدید از جاهای مختلف داریم، گزارشاتی رو تهیه میکنیم، بر اساس اون گزارشات مجددا برنامه‌ریزی‌های جدیدی انجام میشه. در برنامه‌ریزی هایی که امسال شد و بررسی های بازدید هایی که شد، دیدیم که برای بعضی از مکان ها در حال حاضر، بعضی از ادارات، استفاده از مهد کودک داره یه سری مسائل و مشکلاتی. یکی از مشکلات و مسائل اینه که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که مادران کارمند داشتن در سنوات گذشته، الان تعداد بچه ها محدوده، تعداد کودکان در یک مراکز مرکزی که مرکز کاره محدوده، نسبت به قبل کمتره. اگر ما تعداد بچه هامون بیشتر بشه، دایر کردن یه مهد کودک خب خیلی راحت هست. یه سری قوانین مهد کودک هست.
من واقعا نمیتونم اینو بپذیرم. حالا یه گاهی اگر که ممکنه ممکنه که شما حالا نمیدونم این فیلمو دیده باشین یا نه، مثلا یک بچه‌ای در یک روستای دورافتاده زندگی میکنه و اتوبوس مدرسه میره این مسیر رو که فقط برای اون یک بچه رو سوار بکنه بیاره. ما نمیتونیم بگیم که حتما حالا چون فقط دو تا بچه اینجا هست پس مهد کودک نداشته باشیم.
نه، اجازه بفرمایید من تک رو بگم.
بفرمایید.
ببینید، ما وقتی دیدیم که قوانین تشکیل مهد کودک و احداث مهد کودک خیلی قوانین سختیه، در این خصوصه که میگم تعداد بچه، ببینید مثلا به فرض برای یک مهد کودک ما باید تعداد زیادی افراد رو الان مشغول به کار داشته باشیم. برای احداث یک مهد کودک ما باید مدیر داشته باشیم، معاون داشته باشیم، مربی داشته باشیم، کمک مربی داشته باشیم و یه چارت مشخصی داشته باشیم و بعد بتونیم مهد کودک رو تشکیل بدیم. به همین دلیل اومدیم در قوانین به یه اصلاحی انجام بدیم. الان در بین هستیم که اتاقهای استراحت ما در کودک داشته باشیم در ادارات، که این اتاقهای استراحت رو با یک ویژگی های جدیدی تعریف بکنیم، یعنی همون امکانات مهد کودک که باشه با تعداد مربی کمتر، یعنی حالا حتما مدیر و معاون و کارمندای مختلف نداشته باشه.
دقیقاً، بنابراین اگر کار بخواد انجام بشه سازوکارش هست. بله
دقیقاً، ما میخوایم اگه پیروی از قوانین بکنیم باید حتما تلقیق، پس باید یه قانون رو اصلاح بکنیم.
بله.
بگیم که مهد کودک ادارات باید شرایط جدیدی داشته باشن با این فرمت. دوم این که یه مسئله دیگه ای که داریم، خیلی از مادران ما امروزه ترجیحشون اینه که بچه‌هاشون در منزل نگهداری بشن، میگن انتقال بیماری ها هست به نوعی.
بله بله.
پرستار در منزل
دیگه، اون انتخاب والدین هست به خودشون.
برای نبود. اونها هم ما باید یه هزینه خوبی در نظر بگیریم. الان یه هزینه پرداخت میشه، ولی اون مبلغی که مورد انتظاره نه. بعد برای اونها هم هزینه های بهتری رو در نظر بگیریم که به اون بچه‌ها بدیم که والدین در منزل بچه‌هاشون رو نگه دارن.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر فلاح. ان شاءالله باز هم در فرصت‌های بعدی، موضوعی نیست که توی یه جلسه باشه، راجع به بخش‌های مختلفش صحبت خواهیم کرد با شما خانم دکتر معصومه فلاحیان، معاون بررسی راهبری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور. موفق و معید باشین شما و تمامی همکارانتون. خداحافظی می‌کنم با شما. ساعت 9:43 دقیقه است. اینجا روزنه رادیو گفتگو. با روزنه رادیو گفتگو با شما هستیم هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. در این بخش از برنامه میخواییم راجع به بروزترین اخبار صنعت هسته‌ای کشور بشنویم از جناب آقای مهندس بستانمنش، نماینده اداره دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای مهندس سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه.
سلام عرض میکنم خدمت سرکاری و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما.
بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من امروز چند تا خبر که به نظرم رسید که میتونه برای در واقع شنونده جذاب باشه رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از خبرها بحث جذب نیروی در واقع به صورت بورسیه نیروهای انسانی هست که از طریق کنکور سراسری کسایی که امسال در کنکور شرکت کردن جو سازمان تعدادی رو در رشته مهندسی مرتبط با صنعت هسته‌ای بورس میکنه و خوشبختانه استقبال خوبی هم از این موضوع انجام شد و در اون چند برابر ظرفیت الان به سازمان اعلام شده و مصاحبهاشون در مرکز رسا در حال برگزاری هست که بهترین نیرو انتخاب بشن. خب این بحث به علاوه بحث تامین نیروی انسانی متخصص و همچنین جوان که بشه به بدنه سازمان وارد بشه، ان شاء الله بعد پروژه‌ای که در آینده در حال حاضر و در آینده در حال فعال شدن هست بسیار حائز اهمیت هستش. این خبر اولی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. خبر دوم بحث در واقع نشست فنی ارزیابی یک پارچه ایمنی رکتورای تحقیقات اصفهان با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که با حضور متخصصان بین‌المللی از کشورهای آرژانتین، اردن و چین در حال برگزاری هست در حال حاضر در منطقه هسته اصفهان و این هم از اون همکاری مشترک بین سازمان و مجموعه سازمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که در با همطور که مستحضرید 3 رکتور تحقیقاتی در مجموعه اصفهان داریم و این در این نشست ارزیابی و ارتقاء جنبه‌های ایمنی این رکتورهای تحقیقاتی بررسی میشه توسط متخصصین داخلی و بین‌المللی.
بسیار عالی.
خبر سوم که باز من به نظرم رسید اونم میتونه جذاب باشه برشن اونا که احتمالاً خبرش رو در هفته دولت شنیدیم، من گفتم راجع به اون یه مقدار توضیحات بیشتری بدم. بحث رونمایی از رادیونوکلئید سزیوم 137 هست که خب این اتفاق در واقع مهمی بود. خب این رادیونوکلئید مهم هست و یک هسته پرتوزای سزیوم 137 هست که ارزش‌های اقتصادی و فناوری متعددی داره در حوزه صنعت به خصوص و این خب این هسته در واقع یک هسته هستش که نیمه عمر خیلی طولانی داره، یه حدود 30 سال نیمه عمرش هست و این خب خیلی مزیت‌های زیادی رو ایجاد میکنه برای کاربردهای پزشکی و صنعتی متعددی که میتونه داشته باشه. حالا این کاربردها در حوزه‌های پزشکی مثل فرآورده خونی، مواد آرایشی، حوزه مواد غذایی و همچنین حوزه صنعت خیلی کاربردهای متعددی داره که خب چون این در تولید آزمایشگاهیش در کشور انجام شد و بسیار حائز اهمیت هست از اینکه ما رو با توجه به که این در واقع رادیونوکلئید معمول در حالت طبیعی وجود نداره و این باید حتما از سوخت‌های مصرف ایجاد.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس سامانش، نماینده اداره دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتم. آرزو موفقیت و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان همراه روزانه هستید. اما عرض کنم خدمت شما که افزایش کبد چرب در سایه چاقی و کم تحرکیست موضوعیست که میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر کرمی. سلام عرض میکنم خدمت شما، صحبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما با مردم عزیز، صبح شما هم بخیر.
متشکرم آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم که زمان ما فقط خیلی کوتاست، من صحبت نمیکنم، صحبت شما رو بشنویم، بفرمایید.
بله خب متاسفانه خب من فکر میکنم بزرگترین عاملی که باعث افزایش مقداری از بیماری ها در کشور و از جمله کبد چرب شده تغییر سبک زندگی است. سبک زندگیمون واقعا روز به روز داره تغییر میکنه. مهمترین چیزی که داره تغییر میکنه تغذیه ماست، تحرک ماست، خواب ما دچار اختلال شده، استرس و اضطراب افزایش پیدا کرده و بیقراری ناآرامی زیاد شده و همین دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم به جای اینکه کاهش پیدا کنه متاسفانه بینیم هم بچه ها هم بزرگترها تنقلات و غذاهایی که مضر برای کبد و دستگاه گوارش هست مصرف میکنن. تجمع اینها باعث افزایش چربی، قند مصرف زیادش و از اون طرف هم عدم تحرک، چاقی و دیابت، همه اینها زمینه ساز برای ایجاد کبد چرب هست که متاسفانه هرچند تذکر شماها یا رسانه‌ها دارم میگم به دلایل متعددی شاید خیلی دیگه جدی گرفته نمیشه.
آقای دکتر کرمی، اگر ما یک جمله طلایی کوتاه بخوایم از شما بشنویم چه هست این جمله؟
بهترین جمله این است که تلاش کنیم هر کدومون تا حدی که میتوانیم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم، سالم زندگی کنیم، تغذیه سالم، ورزش و تحرک، خواب کامل و درست و استرس و اضطراب کم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر کرمی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به پایان روزنامه امروز رسیدیم. در کمال صحت و سلامت باشید و خدا نگهدار.
صبح بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه روزانه رو شنیدید که یک مجله علمی از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو بود. امیدوارم که مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. همکنون ساعت 9:54 است. با ما همچنان در ادامه برنامه ها همراه باشید.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از همراهیتون با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزاریم. چنانچه بعضی اوقات بعضی از برنامه‌های رادیو گفتگو رو وقت نمی‌کنید بشنوید و دوست دارید که حتما اون برنامه‌ها رو بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون برنامه‌های مورد نظرتون رو با مراجعه به آرشیو زمانی رادیو گفتگو دریافت و بازشنوایی کنید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
بین آرزوی تو و معجزه خداوند دیواری وجود داره به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزوت برسی، با همه وجودت به خدای بزرگ و مهربونی که هوای هممونو داره اعتماد کن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
من حال خوب میخواهم، اندازه‌ای که دلم روشن شود. پس برای چشم روشنی این روزهای پرگذر، ای ماه تاب دلنگیز، طلوع کن. امیدوارم لحظه هاتون قرین آرامش باشه. با این موسیقی دلنگیز هم میتونید آرامش رو حس کنید. درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 10 صبح رسیدیم و وقتی شده که برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم با عنوان خاتون، که گفتگوی با زنان و مادران موفق ایرانی رو میتونید در این برنامه بشنوید.